خانم سارای اشقینیا که در مصلی تهران تشریف دارن. خانم اشقینیا عزیز، عصرتون بخیر.
خدمت شما و همه شنونده های عزیز رادیو فرهنگ و همه مخاطبین این رادیو که این روزها بیش از پیش دلبسته فرهنگ مقاومت هستند، در راستا و در مسیر ایستادگی سلام عرض می کنم. از عصر دلواپسی و دلتنگی، از عصر فراق، از عصر سنگین صدا با رهبر شهید و قائد امت رو شما صحبت می کنم. در دل مصلای تهران، مصلایی که این روزها در مسیر حضور مردم یقیناً به جایگاهی تغییر ناپذیر در مسیر مقاومت تبدیل خواهد شد. مردم عزیزی که امشب قرار هست انشاءالله به این جمع پیوندند در مسیرها هستند، مردمی که با پرچم خونخواهی، با پرچم انتقام، با پرچم یا نصارات الحسین، با پرچم حوزه مقاومت، با پرچم ایران، نماد یک دلیه و وحدت محور مقاومت در این مراسم هستند. هوا هوای گرمی، اما این گرما نه از خورشید که از وجود مردمی که به خورشید وجود پیکر پاک مطهر و نورانی رهبر خودشون نشأت گرفته و سعی میکنن حال و هوای خاصی رو در این لحظات ببخشن. بریم که انشاءالله تا لحظات و دقایق دیگر باز هم با یک ارتباط دیگه خدمتتون باشیم. الان در حال حاضر آقای پویانفر واجه عزیز اهل بیت مسئول مدیح سرایی هستن و جمع مردم اشتاق ولایت.
زنده و پاینده باشید سرکار خانم اشقینیای نازنین. بسیار ممنونم از گزارشی که ارسال کردید، گزارش توصیفی بسیار خوبی بود و ممنونم از این که معرفی کردید مداح محترم جناب آقای پویانفر رو. ما هم داریم تصاویر رو میبینیم و حضور مردم عزیز رو در آخرین دیدار با رهبر عزیز شهید رو مشاهده میکنیم و این جمعیت میلیونی که واقعا همه عاشقان رهبر هستن. سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
لا علی مدد تو ارتباط بعد.
زنده باشید خانم، خدا نگهدارتون.
العجل العجل سزن و مرد بالا العجل. دشمن بشه تمام زمان با ما، اگه دشمن بشه تمام زمان این مملکت مملکت امام زمان، این مملکت مملکت امام زمان، با نور امام رضا ایران منوره. اینجا شیر خانه موسی بن جعفره، اینجا شیر خانه موسی بن جعفره. الله 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 اکبر، جونم نذر اولاد حیدر. الله الله مردم امام رضا داره، امام حسین و کربلا داره. این مردم به پرچم روز وفا داره، وفا داره. این مردم باور و دین داره، هر سال شوق اربعین داره. این مردم به ابی عبدالله یقین داره، یقین داره. الله 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 نظره الله الله جونم نظره الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
الله
اکبر سر داد و سر داد و نداد دست در دست یزید سردادو نداد دست در دست یزید حقا که بنا اله اله هست حسین شتو بگو حقا که بنا اله اله هست حیات من نزد الله
خب بخشی از مراسم رو شنیدیم مداحی آقای پویانفر و حضور میلیونی مردم عزیز ما در مصلای بزرگ تهران ما هم با کمال افتخار همچنان همراه شما هستیم در ویژه برنامه امین ایران
خانم بهجت کوزه‌گری عزیز نوشتند که در مصلای تهران دیدار دیدار آخر است چشم ها اشک بار است گام ها استوار است و پرچم ها برافراشته که فریاد خونخواهی رهبر امت را سر می دهند امام شهید عزیز
سلام بعد تسلیت از مناسبت افتحال ملکوتی آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر فقیر جهان اسلام من یه جانباز شیمیایی هستم و قلبم باتری توان آمدن به مصلا رو نداشتم ولی از طریق رسانه مهدی خوب وسط میکنم خواستم به اسرائیل جنایتکار بگویم که تا ما انتقام خون رهبر شهید من را از شما نگیریم از پای نمیشینیم و نخواهیم نشست حسن بهرامی هستم جانباز شیمیایی و ایثارگر 8 سال دفاع مقدس در دوران جنگ تحمیلی
بسیار سپاسگزاریم از این هموطن عزیز ما
بله.
که واقعا از
تهبل
صادقانه صحبت میکردن
خدا حفظتون کنه انشاءالله همه شما جان
توفیق میکنیم براشون و در این لحظه هم ارتباط تلفنی داریم با خانم دکتر انسیه خزعلی سیاستمدار و معاون امور زنان و خانواده در دولت 13 همینطور پژوهشگر و مدرس دانشگاه که حضورشون خیر مقدم میگیم سرکار خانم دکتر خزعلی درود بر شما عصر عالی به خیر و خیلی خوش اومدید
خانم خزعلی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما
سلام علیکم وقت شما بخیر من هم خدمت شما و همکارانتون سلام و عرض تسلیت دارم
سلام
عرض باشید انشاءالله که در این ایام بتونیم عهدمون و وفاداریمون رو بار دیگه تجدید کنیم با رهبر عزیزمون
الهیان.
و راه اون بزرگ رو ادامه بدیم ملت عزیز ایران
انشاءالله خانم دکتر خزعلی اگر حضور ذهن دارید مایل هستید خاطراتی رو برای ما تعریف بکنید با خانواده محترم شهید رهبر و خود شهید مجاهد امام خامنه ای برای شنوندگان عزیزمون از این خاطرات بفرمید
بله حقیقتا از دست دادن پدر سخت هست ولی من فکر میکنم الان برای خانوم ها این سختی مضاعف هست، یعنی به گونه خاصی ایشون پدری برای خانم ها میکردن، به گونه خاصی دفاع میکردن از حقوق خانم ها، پیگیری میکردن مسائلی که مرتبط با زنان هست و میخواستن که به نتیجه برسه. من خاطرم هست که در زمانی که مدیریت دانشگاه از زهرا رو به عهده داشتم، وقتی خدمت ایشون رسیدیم و مشکلات دانشگاه رو، خب جلسات خصوصی با گروه ها، نهاد ها و بخش های مختلف دولتی داشتن، خدمت ایشون رسیدیم و مسائل رو گفتیم، ایشون خیلی سریع دستور دادن و همونجا فرمودن که باید پشتیبانی بشه از این در واقع بخش هایی و نهادهایی که مرتبطه با خانم ها هستن، که پشتیبانی ویژه باید بشه و بعد هم دستور دادن بلافاصله که این پشتیبانی انجام بگیره.
صحیح.
و در حیطه های مختلف وقتی ما مطلبی رو به ایشون میرسوندیم، به سرعت این مسئله پیگیری میشد. یادم هست که باز در شورای انقلاب فرهنگی، خب یک برنامه کوچک سازی و چابک سازی مد نظر بود که رهبری فرموده بودن برای اینکه بهره وری بیشتر بشه این چابک سازی انجام بگیره. خب اون کمیسیونی که از آقایون تشکیل شده بود در برنامه حذف بعضی از افراد شرکت کننده و اعضا، یکی از مواردی که حذف کرده بودن معاونت زنان بود که من اعتراض کردم به این مسئله و نامه ای رو خدمت حضرت آقا نوشتیم که برای چابک سازی یه همچین حرکتی داره انجام میگیره، در حالی که میتونیم نظر شما این نیست. و ایشون بلا فاصله، من نامه که دادم چند روز بعدش بود که آقای اجازی، خدا حفظشون کنه، تماس گرفتن و فهمیدن که آقا نامه رو دیدن و فهمیدن که حق با شماست.
بله.
و من این رو جبران میکنم و بعد هم دستور دادن به شورای انقلاب فرهنگی که باید معاونت زنان بماند و عضو دائم باشه، بعضی از اعضای دیگه هست بشن در موقع ضرورت دعوت بشن. و بعد هم دستور دادن، چون بحث این بود که خب نیاز نیست ستادی برای زن و خانواده باشه، زن و خانواده در ستادهای دیگر مثل ستاد تربیتی، ستاد فرهنگی و قسمتهای دیگه مسئله زن و خانواده هم بحث میشه و نیاز به این مسئله نیست. ایشون در یک بند دستور دادن که ستاد خانواده و زنان باید تشکیل بشه و به صورت ویژه به مسائل زنان و خانواده رسیدگی بشه. نوع اهتمامی که ایشون به مسئله زنان داشتن و دلسوزی که برمی اون داشتن، شما در نشست های اخیرشون در همین 5 سالی که با خانم ها برنامه داشتن میبینین که چقدر تاکید میکنن باید از ظلم به زن جلوگیری بشه، باید حمایت بشه از زنان، حتی در خانه باید نوع رفتار با زنان مورد توجه قرار بگیره. حالا زمین که تلاش میکردن این فرهنگ سازی رو در کلامشون و در روش تربیتشون نسبت به اعضای خانواده داشته باشن و از آقایون بخوان که قدردان زحمات خانم هاشون باشن، ولی میفهمیدن که باید قانونی گذاشته بشه که خیلی محکم باشه و از ظلم به زن در خانواده جلوگیری کنه.
و اینو در عمل نشون میدادند خانم دکتر؟
بله، و در عمل پیگیری میکردن که این موارد به نتیجه برسه و در نشست آخر باز تأکید کردن که قانونی که در مجلس هست قانون خوبی تصویب کنیم و پیگیری بشه، چون میدونستن که زنی کارشکنی میکنن، شاید نمیذارن که این قانون ها به سرانجام برسه و دیگه خودشون میدونستن که این مسئله رو تأکید کنن. شما ببینید بحث در سخنرانی های متعددشون بحث ظلم به زن رو مطرح میکنن، از خوزستان تا سفرهای استانی مختلفی که دارن تا نشست ها همیشه این مسئله مطرحه که باید این مسئله به عنوان یکی از اولویت ها در حمایت از زن مورد توجه قرار بگیره و تعبیر به این که مسئله اول کشور ما هست.
بله. خانم دکتر ببخشید، جلسات مشترکی شما با رهبر شهید داشتید که در واقع حالا خاطراتی هم از اون داشته باشید و توجه بیشتر ایشون به زنان جامعه، زنانی که رهبر کبیر و فقید انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودند از دامن زن است که مرد به معراج می رود، یعنی هم رهبر فقیدمون امام خمینی و هم رهبر شهیدمون تأکید بسیار زیادی داشتند بر حفظ حقوق زنان در جامعه.
بله، ببینید در
و در خانواده. بله بفرمایید.
دقیقاً همین بحثی که عرض کردم، ایشون در همه نشست‌ها به این مسئله توجه ویژه می‌دادن.
بله.
باید زن رو و اون نیازهایی که زن داره و بازگشت هویت زن رو به زن. یکی از زیبایی هایی که در کلام ایشون بود مباهات و افتخار به زنان فرهیخته بود و دائما تجلیل از این که ما زنانی داریم که در چه موقعیتی هستن و حتی زنانی داریم که با وجود تحصیلات ولی توجه به وظایف خانواده رو با عنایت ویژه دارن بهش میپردازن و اینها رو ازشون تجلیل میکردن.
صحیح.
اوقات بحث مباهات به زن بودن رو سعی میکردن که یادآور بشن و اینکه در زمانی
این بحث ببخشید خانم دکتر جان، بحث مباهات به زن بودن نیاز دختران امروز جامعه ماست و موضوع بسیار ارزشمندیه. بفرمایید. بله،
تاکید می‌فرمودن که باید این هویت و این باور رو زنان داشته باشن که خداوند اونها رو انتخاب کرده و خداوند اونها رو برای این که بتونن منتقل کننده عناصر هویت ملی باشن و بذر ایمان رو در دلهای نسل آینده بپاشن، این زنان هستن که انتخاب شدن.
صحیح.
و تعبیرات زیبایی رو که از حضور زن در خانواده داشتن یادم هست که از تعبیرات قشنگشون این بود که می‌فرمودن من اینجوری تصور میکنم که زن هوایی هست که فضای خانواده رو انباشته، یعنی همونطور که شما در فضا تنفس میکنی اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست، اگر زن در خانواده نباشه امکان تنفس در خانواده نیست. زن هوای زندگی در خانواده هست و تعبیراتی مانند المرأة و ریحانه رو خیلی زیبا میپروردن که زن وقتی گل هست شما نباید به گل بار بکنید و نباید او رو به عنوان کارگزار به اون تعبیر لیست به قهرمانه که قهرمانه رو تصویر میکردن که قهرمان به معنی کارگزار و خدمتکار هست، کسی نیست که خدمتگزار شما باشه. زن ریحانه هست، زن مدیر هست، زن مدبر هست و این تعبیرات موجب میشد که هم زنان عزت نفس بیشتری در خودشون احساس کنند و هم مردان بدانند که باید حق زنان رو رعایت بکنند و بدانند که قدر و حتی تأکید میکردن که قدر شناسی از زنان و تأمین حقوقی که زنان در خانه دارن اینها از وظایفی هست که هم دولت وظیفه داره که اینها رو پیگیری کنه، هم مردان خانواده وظیفه دارن این رو در نظر داشته باشن. یکی دیگه از ویژگی‌های زیبایی که رهبر بود در همه تعاملاتشون در مسائل مختلف داشتن این که بازگشت به خیش و توجه به هویت و فرهنگ و تمدن اصیلی که پاسخگوی نیازهای ما هست ما رو میتونه به عنوان یک قدرت بزرگ در جهان مطرح کنه، یکی مسئله خانواده بود. با وجود همه بوقهای تبلیغاتی و گوشخراشی که در پوشش دفاع از زن از سر بلند میشه، ایشون اعلام میکردن که ما مدعی غربیم، ما طلبکار حقوق زنان هستیم و حقوق زنان داره در غرب پایمال میشه.
بله.
و فسته میخوردن برای زن غربی که مجبور هست در قالبهایی که اونها تعیین کردن و اون قالبها رو قالبهای مردانه میدانستن، میفرمودن که اصل رو مرد گرفتن و زن باید بدود تا مشابه مرد بشه و اینها ظلمه به زن هم.
ماله.
و تعبیرشون این بود که یک نامعادله ای رو به وجود آوردن که یک طرف زینف یک طرف مورد انتفاع و اون طرف زینف مرد هست و طرف مورد انتفاع زن هست و شأن اجتماعی زن رو جوری تعریف کردن که باید شبیه مرد بشه یا نفعی به مرد برسونه تا بتونه در جامعه جایگاه داشته باشه. لذا می فهمدن ما مدعی غربیم و اونها دارن به زن ظلم میکنن. باز از نکاتی که در همین رابطه مطرح می فهمدن که خیلی زیبا هست و دائما هم در همه نشست‌ها این رو تکرار میکردن، می فهمدن که الان غرب اومده مرد رو الگو قرار داده و زن باید خودش رو با اون الگو تطبیق بده و با اون خواسته هایی که اون مرد داره خودش رو منطبق بکنه. اما در اسلام اومده زن رو به دلیل ظرفیت های وجودی که داره و به دلیل توانمندی ها و استعدادی که در اون قرار داده شده در قرآن میبینیم زن رو الگو قرار میده برای
صحیح.
همه مؤمنان و مؤمنات، برای همه زنان مؤمن و برای مردان مؤمن. یعنی این نیست که وقتی داره میگه این دو تا زن الگو هستن بگه فقط برای زنان هستن، میگه نه من مثال میزنم برای شما زن فرعون رو و مریم رو برای زنان و مردان مؤمن، پس زن یه همچین جایگاه والایی داره. و تأکید میکردن که نقطه مقابل تمدن غربی که مرد رو الگو قرار میده، در قرآن زن رو الگو قرار میده، نه فقط برای زنان بلکه برای همه انسان ها. و این جایگاهی بود که ترسیم میکردن از وضعیت زن و اینکه زن موجود دوم نیست.
خانم دکتر، هیچ وقت یادم نمیره در بیانات مقام معظم رهبری، رهبر شهیدمون، اونجایی که یاد کردند از بیبی مریم بختیاری و گفتند که راجب این زن نمیدونم اونهایی که اهل هنر هستند فیلمی بسازند و برنامه هایی تولید کنید در رسانه ملی، که من خودم یادم هست که در شبکه رادیویی فرهنگ ما برای زندگیات بیبی مریم بختیاری که یکی از زنان مشروط خواه بود برنامه رو تهیه کردیم. یعنی اینقدر محیط بودند بر مسائل و بر زنان افتخار آفرین این مرز و بوم، علاوه بر زنان مسلمان، علاوه بر در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب و زنانی که در قرآن شما اشاره کردید بهشون مثل حضرت مریم، به زنان ایرانی هم ایشون، زنانی که در تاریخ سرنوشت ساز بودن، خیلی اشاره می کردن
و احاطه کامل داشتن.
بله.
و به حالا در معاصرین و در عصر خودمون
زنان شاعر
ریزه ای از خانم دباغ داشتن، بله، از خانم بیبی مریم بختیاری که در روند تاریخی نقش زنان رو گوشزد می کردن و در عصر حاضر توجه می‌دادن که خانم دباغ ببینید در موقعیت‌های خاص به عنوان در واقع هیئتی که سفیر پیام رسانی میشه، همراه میشه، فرمانده سپاه میشه، یعنی هیچ ممنوعیتی رو ایشون برای زن در نظر نداشتن و مکرر می‌فرمودن من هیچ چیزی رو در هیچ حیطه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برای خانم‌ها مانعی نمی بینم، فقط این که حفظ خانواده بشه و حفظ حریم هایی که در واقع اینها خودش دیدن جنبه های مختلف وجود زن و حفظ زن و حفظ زن از آسیب هایی هست که ممکنه در اجتماع وجود داشته باشه هست.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر انسی خزعلی.
اجازه بدین من یک یادی هم از همسر و دختر بزرگوار ایشون داشته باشم،
حتماً،
که اگر
حتماً.
این یاران نباشند در کنار بزرگواران، شاید راه به این سهولت و به این سرعت به مقصد نرسانم. دختر بزرگوار ایشون، شاید هیچ عکسی از ایشون ندیدید، هیچ سخنی از ایشون نشنیدید، یکی از زنان فرهیخته و صاحب نظر و توانمندی بود که تلاش میکرد مطالب جامعه رو به آقا منتقل کنه، ولی هیچگاه برای خودش هیچ شأنیتی قائل نبود. یعنی شما اگر در مجالس حسینی امام خمینی و برنامه های عمومی که داشتن باید میگشتین یه گوشه دختر ایشون رو پیدا کنید، ولی هم مطالب رو خیلی با امانت میرسوند و هم پیام های آقا رو باز با امانت باز میگردوند و تطیل میکرد کار رو. به طور ویژه ایشون خانواده شهدا رو به محض این که شهید میشدن و مطلبی براشون پیش میامد، ایشون برای سرکشی میرفت و هیچگاه دلش نمیخواست که مطرح بشه صحبتشون. و نوع زندگی و سبک سادگی و صمیمیت و تواضعی که در زندگی ایشون و خانم امام شهیدمون وجود داشت واقعا بی‌نظیر هست. و اگر این پشتیبانی نبود، شما خب در خاطرات آقا دیدید که میگن وقتی من دو تا فرش بوده که مال من بوده که مال جهیزیه خان بود، مال خودم رو انفاق کردم، بلافاصله خانم گفت چرا مال منو ندادی، گفتم من ملاحظه کردم، گفتن نه باید شما اینم ببری بدی، بعد خونه‌شون رو با موکت فرش کردن. خب من که از نزدیک میرفتیم به مناسبت ها دیدن خانوم، میدیدم اون سادگی خیلی خیلی زیاد و شاید بی نظیر رو شما شاید در
اتفاقا
خانم
خانم خزعلی عزیز، اتفاقا جناب آقای دکتر مرندی هم به همین سادگی، به همین تواضع، به همین مناعت طبع خانواده عزیز و بزرگوار رهبر شهیدمون بسیار اشاره کردند، خصوصا به تواضع همسر بزرگوار ایشون که حالا شما اشاره فرمودید به اون خصوصیات رفتاری شهیده سید بشرا خامنه ای، اگر اشتباه نکنم دختر ایشون، که در واقع به تواضع ایشون اشاره کردید. خیلی خیلی ممنونم. باز هم اگر صحبتی باقی مونده درباره خانواده عزیز
رهبر شهیدمون بشم. ببینید رهبر چگونه زندگی میکرد در زمان ریاست جمهوریشون، در زمان جنگ، در زمان فشارهای اقتصادی، در زمانی که خب همه چیز کوپنی بود، ایشون به هیچ وجه یک ذره با سایر مردم متفاوت نبودن.
بله.
یادم رفت منزل ایشون رفته بودیم، یادم اومد که خدمت خانم حضرت آقا رفته بودیم، ایشون داشتن تعریف میکردن که خب همه چی کوپنی شده و ما هم خیلی فرصت نمیکنیم بریم تو این صف ها و اگر دیرم به صف برسیم خب تا میاد کالاها تموم میشه.
بله.
همه چی هم مثل کره و گوشت و همه چی با کوپن باید خریداری میشد و اینا نه دنبال این بودن که آزاد این رو بخرن و نه یه همچین امکاناتی در خانواده ایشون بود و نه کسی براشون تهیه میکرد و خودشون میرفت و اینا رو تهیه میکردن. یه میگو 5-6 ماه بود بچه کوچیکم که کره خیلی دوست داره، کره اصلا ندیده بود. یه رو رفتیم خونه یکی از بستگان و یه بسته کره کوچیک داد، میدونست کره این دوست داره، داد به فرزندم و این انقدر خوشحال شده بود که این کره رو گرفته بود، گرفته بود تو مشتش و دلش نمیومد بخوره، آبش بود و این کره آب شد رفت تو لباسش چون حاضر نبود این از مشتش خارج بکنه.
بله.
یعنی ببینید با این شرایط شاید کسی باور نکنه، شاید اون زمان حیات ایشون اگر میگفتیم کسی باور نمیکرد، خونهشون هم فیلم میگرفتن فکر میکردن تظاهر، انقدر تبلیغات مسموم و تبلیغات ضد ایشون زیاد که امکان این رو نداشتیم که واقعا این حقایق رو بگیم، ولی شاید الان دیگه مردم دیدن همون امامی که میگفتن در 40 طبقه زیر زمین هست با خانوادش جانش رو فدای این ملت کرد و فدای ماندگاری ایران عزیز اسلام.
سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنون خانم دکتر.
خواهش میکنم. لطف
فرمودید. با شما بزرگوار خداحافظی میکنیم.
ممنونم. بسیار بهره بردیم از صحبتهایی که کردید، از خاطراتی که تعریف کردید و اینکه امیدواریم آنچه که ما میگیم و شنوندگان عزیز مردم نازنین میشنوند که قطره ای از آن بحر عظیم است مورد قبول حضرت حق واقع بشه، واقعیت هایی که ما درباره زندگی رهبر شهیدمون میگیم. با شما خداحافظی میکنم، التماس دعا دارم.
خدا نگهدار. التماس دعا انشاءالله که عزاداری هاتون قبول درگاه حق باشه.
آمین خانم، خدا نگهدار.
گاهی دل از غم مالامال می شود، هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو می شکند، انسان مؤمن رو نمی توانه بشکنه، راه رو باید ادامه داد.
ای روح بلند استقامت، دریای غرور و کوه غیرت، فرزند حسین شبیه جده، لب تشنه رسیدی به شهادت. ای مقتدر مظلوم به آرزو رسیدی، یار مردم محروم چه زحمتی کشیدی، اقیانوس آروس چه طعنه ها شنیدی، راهت ادامه داره ای الگوی اخلاص، راهت ادامه داره تا که دنیا دنیاست، راهت ادامه داره این پرچم پا بر جاست، راهت ادامه داره، راهت ادامه داره.
خب ساعت 18:29 دقیقه است، ما از ساعت 15:30 بعد از ظهر تا این لحظه در خدمت شما بودیم با ویژه برنامه امین ایران. البته در نوبت دوم برنامه ها از ایستگاه رادیوی فرهنگ همراهی ما با شما تا ساعت 21 ادامه داره. همونطور که بارها خدمتون عرض کردیم، ایستگاه رادیوی فرهنگ شبکه زندگی در واقع تازه ترین خبرها رو از طریق این برنامه به سمع شما مردم عزیز و سوگوار میرسونه و همینطور قرار هست ما همراهی کنیم با شما، همراه شما باشیم. پرسش هایی رو هم براتون در نظر گرفتیم برای مشارکت بیشتر شما. جناب آقای قوامپور همکار ارجمندم پرسش ها رو تکرار میکنند.
بله حتما عرض کنم که به این صورته که اگر شما دوستان عزیز امروز حضور پیدا کردید در مصلی بزرگ تهران، از مشاهدات خودتون